أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد نعم شنر محمد وآل محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سبلاته الازالی. به خطبه 90 به نام اشباح رسیدیم. امروز 14 جلسه است که به آن میپردازیم. هر جلسه دیروز و امروز بحث از این است که خدا عالم سر است، اسرار و نهان را میداند. خب ادامه بحث دیروز، خدا عالم سر است، عالم به محد تل امشاج من مسار بل اسلاب است. امشاج به معنی مخلوطی از استعدادها. خداوند عالم است، میداند که محل فرود آمدن اسپرم که تجمعی از استعدادها در اوست این کجاست؟ من مسار بل اسلاب که از مجرای صلب پیش می آید این مسئله. خود یک اسپرم چه مقدار استعداد دارد؟ بعد این در آینده چه انسانی می شود؟ خدا این را می داند. بلکه کلمه من که در ابتدا عالم السر من زمائل مزمرین آمده بود به معنی فی وضعی گرفتند، یعنی نه اینکه خدا میداند این اسپرم چه استعدادهایی درش هست و بعد در کجا قرار میگیرد، بلکه یک رازی است که چرا اینقدر استعداد در این اسپرم باشد در دیگری نباشد، این را خدا میداند. و ناشأت الغیوم و متلاهمها، خدا میداند راز ابرهای تازه پیدا شده و ابرهای متراکم روی هم دیگر. خب چرا اینجا این ابر پراکنده است؟ چه دلیلی دارد؟ چه اسراری درش هست؟ اون رو میداند. یه وقت معنا میکنیم که خود این ابرها را میداند، این ابر به هم پیوسته را میداند و ابرهای متفرق را میداند. یه وقت نه، یک رازی است و رازهایی است که این ابرها از هم جدا باشند، کجا ببارند کجا نبارند، اون رازها را میداند. خیلی پیچیده تر میشود که کلمه من را به معنی فی بگیریم. و دروره بله، و درور قطر سحاب فی متراکمها، و ریزش قطرات ابر. خب در اون قسمتی که تجمع دارد و تراکم دارد، خب این ریزش اسراری دارد. چرا اینجا باید سیل بشود؟ چرا اونجا باید اصلا قحطی بشود؟ چرا اینجا باید به این مقدار باران بریزد؟ اینها همش راز دارد، همه را خدا میداند. و ما تسفل اعاصیر به ذیولها و تعفل امطار به سیولها، گردباد که می‌وزد، دامنه گردباد که رو زمین رو می‌گیره بعد عمود میره بالا، خب با خودش یه خارخاشاک رو جمع می‌کند و می‌برد. باران وقتی میاد و راه میفتد به صورت سیل، یه مقدار مثلا زمینهای کشاورزی رو از بین میبرد. خب چه مقدار میبرد؟ این یک راز است. چه مقدار این گردباد از این زمین پراکنده میکند؟ این راز است. اما چرا چنین میکند؟ این راز دیگری است. چرا باید این گردباد این مقدار ذرات خاک را جابجا کند؟ نه بیشتر نه کمتر، و در هر محلی باز فرق کند. در این مسئله باز راز است، خدا را می داند. و ما تصف الاسیر و آنچرا که حمل می کند گردبادها با دامنه خود، گردباد یه مقدارش رو زمین می چرخد میشه دامنش بعد می رو بالا. و تعفل امتار و از بین می برد بارانها، محو می کند بارانها به سبب سیلش، رازها دارد می داند. و اوم و بنات الارض و اوم و نبات الارض، دو جور گفتم اینجا را. فیکوربان رمال، نبات الارض یعنی گیاهان زمین. گیاهان ریشه هایش در تل ریگ و شن شناوری می کند. خب رازی دارد، این را خدا می داند. حالا کجا رفته این ریشه، تا کجا رفته، یه بحث است. راز است که چیز که تا اونجا رفته، بحث دیگر است. این همه را می داند. اگر بنات الارض بخوانی میشه حشرات زمین. اون حشرات زمینم که خیزش برمی دارند و داخل تلی از شنها می روند. چقدر می روند؟ چرا می روند؟ رازش چیست؟ این همه را می داند. خدا عالم سر است. در اوما نبات الارض، در این که شناوری می کند، نبات الارض گیاهان، در تلی از ریگها یا حشرات داخل این ریگها و شنها. و مستقر ذوات الاجنحه به ذرا شناخی بالجبال. میده پرنده بال میزنه میره رو بلندی یه قله کو، در فلان بلندی فلان قله کو فلان پرنده هست. این یک راز است. اما چرا به این کوه رفت، به کوه کناری نرفت؟ این یک راز دیگری است. اینو همه را خدا میداند. و مستقر محل استقرار ذوات الاجنه، پرندگان دارای بال، به ذرا به ارتفاعات قله های کوه. و تقرید ذوات المنطق فی دیاجیر الاوکار. خب در گوشه لانه، اون هم در قسمت تاریک، یک پرنده شروع میکند به خوشی چیزی را میخواند. خدا خبر دارد که در فلان لانه فلان پرنده میخواند و خبر دارد چرا میخواند، چرا این مقدار خوان، بیشتر نخواند. و راز خواندن ذوات المنطق، حیواناتی که سخن میگویند در تاریکی های لانه ها، اون رو میداند. و ما او ابد هل اصداف و هدنت علی هم واجل بهار. خب صدف ها در خود چیزهای دارد، لؤلؤی دارد، مروارید دارد، موج بهار هم خیلی چیزا رو پرورش میدهد. موج بهار ماهی ها موج دریا، موج دریا ماهی پرورش میدهد، موج در پرورش میده، در آغوش میگیرد. هزانت که میگن که این تعبیر است که اینجا دارد هست، این هزانت بچه برای مادرشه، یعنی بچه رو در آغوش بگیرد. موج دریا در آغوش میگیرد ماهی ها را، موج دریا در آغوش میگیرد انبر را. انبر نهنگ فورانی از آب از خودش از قسمت سرش ایجاد میکند، بعد گاهی در این فوران یک ماده خوشبوی هم هست که قبلا از همین ماده خوشبو تشخیص میدادن که از کجا نهنگ رفته است. یکی از عطرهای درست حسابی همین است، بهش میگن انبر. خب این انبر مدت ها در آغوش موج دریاست، در هزانت اوست، ماهی ها هم همینطور. خب این صدف در بر دارد فلان مروارید را، این موج در بر دارد فلان انبر را. خب چرا؟ خودش که راز است، بماند رازش چیز که اینقدر انبر دارد ولی موج دیگری انبر ندارد. همه را خدا میداند. و ما او عبد حل اصداف و اون مرواریدی را که فرا گرفته از صدفها و هدمت علیه امواج البحار و آن چیزهایی را که در آغوش گرفته موج دریا که بعضی ماهی ها انبرها باشد رازها دارد. چرا در هر موجی ماهی نیست؟ چرا این ماهی از ماهی دیگر نیست؟ چرا انبر گاهی هست گاهی نیست؟ رازش را بگویید، فقط خدا می داند. به همه اینا حکیمانه است، همش حساب شده است. و ما خشیت هو صدفت لیل او در علیه شاغلق نهار، آن چرا که تاریکی شب فرا میگیرد یا طلوع میکند بر آن روز درخشنده. خب خداوند میداند الان فلان ذره در روز قرار دارد یا در شب قرار دارد، اینقدر بهش نور میخورد و اسراری دارد. چرا اینقدر نور به؟ چون خود رنگش پذیرای نور است که چقدر نور قبول کند. همه اینا حساب شده است، همه را میداند. و ما اعتقبت علیه اطباق و دیاجیر. خب و آنچه که طبقه های تاریکی پشت سر هم بر او می آید و صبحات نور و اشعه نور، اینو همه را می داند. و اثر کل خطوه، اثر هر گام طرف داره میره، چه اثری دارد این کارش؟ کارهای ما تأثیراتی تا صدها سال دیگر خواهد داشت. هر گام این اثر را ممکن است داشته باشد، خدا همه را می داند. و حس کل حرکه و صدای کم هر حرکت و متحرکی را خدا می داند و رازش را هم می داند. چرا وقتی اشیاء را جا به جا می کنیم بعضی صداش خفیف است، بعضی خفیفتر است، بعضی بیشتر است؟ راز دارد، خدا می داند. و رجع کل کلمه، هر سخنی که ما بگیم یک برگشتی در تاریخ دارد، در هوا دارد، تأثیراتی در طبیعت دارد، در تربیت دارد، همه رو خدا می داند. و چرا باید این سخنان اینجور تأثیر داشته باشد؟ آیه می خوانی تأثیری دارد، روایت می خوانی تأثیری دارد، موسیقی تأثیر دیگری دارد. چرا اینطوریست؟ اینا رو خدا می داند، رازش چیست خدا می داند. و تحریک کل شفه، به حرکت در آمدن هر لب، حالا یا میخواد بگه پشیمان میشه، یا میگه، یا آهسته یا بلند، همه را میداند. و رازش را میدونه که چرا طرف شروع کرده صحبت کردن و چرا توقف داد. و مستقر کل نسمه، محل استقرار هر جاندار. هر جاندار یک مرحله نطفه دارد، مرحله علاقه دارد، مزغه دارد، همه اینا رو میداند. مرحله زندگی دارد، بعد مرحله مرگ دارد، کجا جنازهش میفتد، زیر کدام خاک میرود، همه رو خدا میداند. و متقال کل ذره، و وزن هر ذره، یک ذره ای در روی زمین وزنی دارد، در میانه زمین وزن دیگری دارد، در فضا وزن دیگری دارد. ذرات فضایی دارای وزن خاصی هستند که ذرات روی زمینی و ذرات عمق زمینی متفاوتند. چرا اینطوری هست؟ خدا میداند. و همه کل نفس هامه، اینجا عرض کنم که انسان های با همت همغمشان طولانیست، اینو در نهج البلاغه دارد. فرمود انسان های مؤمن ویژگی های دودتایی دارند، در صفات مؤمن دارد که مثلا به شروح و فی برشه حزن و فی قلبی، دوتا با هم است. ظاهر خوشخبر و شادی دارن، ولی نه از بیغمی است، نه از بیدردی است، نه، حزن و فی قلبه، غمشون رو در دل دارن. میگن ما غممون رو به مردم منتقل نمی کنیم، با مردم شادیم و روابط عمومی قوی داریم. در همونجا داره در صفات مؤمن حضرت می فرماید که اونجا که میرسد، طویلون غم و بعیدون هم، همتشون خیلی طولانیست، و خیلی همتشون دور دست رو نگاه میکنن در همتشون، به غمشان طولانی است. بعضیا غم طولانی دارن به خاطر اینکه آرزوهاشون زیاده، خاطر اینکه حرص دنیا دارن، خاطر اینکه بیعقلی کردند. غم طولانی ناشی از حرص و آرزو و بیعقلی که اسمش ایمان نیست. طویلون همو بعیدون همو، همت طرف تا قیامت که هست، لذا غم قیامت دارد. خداوند می داند که این فرد با همت چقدر غم دارد، چقدر نگران آیندشه و چرا اینطوریست و چرا اینا با هم ارتباط دارد. اینا همه رو میداند که راز است و میداند همه همه کل نفس همه، و غمهای هر نفس همت دار را. انسان های بی همت آینده نگر که نیستن، خب غمشون هم غم امروز است، ارزش هم ندارد، نه خودشون ارزش دارن نه قصه هاشون ارزش دارد، چون قدر الرجل علا قدر همته. وقتی انسان دور نگر بود، انسان همتش تا به قیامت بود که هم مغمش هم تا به قیامت است، این خیلی ارزش دارد. خدا این را می داند. انسان وقتی درد قیامت دارد کارهای مندگار می کند، ولی کارا نمی کند. و ما علیها من ثمر شجرت او ساقت ورقه، آنچه بر زمین قرار افتاده از میوه یک درخت، دو تا سیب افتاده رو زمین، خدا میداند افتاده، یه برگ افتاده، ساقط ورقته، برگی ساقط شده، خدا این را میداند. ولی چرا ساقط شد؟ رازش چه بود؟ این خیلی پیچیده میشه، اون رو هم میداند. او قرارت نطفتن او نقاعت دمن او مدغتن او ناشعت خلقین و سلانه. خب یک نطفه، مراحلی دارد نطفه، نطفه بعد میشه علقه که خون بسته باشد به تعبیر حضرت نقاعت دم، بعد میشه مزغه، مزغه یعنی یک تکه گوشتی که کوچکی که بر میدارم میجوند، یعنی اون مقدار گوشت. پس اول نطفه است، بعد علقه میشه، بعد مزغه میشه، بعد خلق جدیدی میشه، بعد و بعدها سلاله می شود، نسل ها می شود. خدا می داند که این نطفه قرار تا چه مرحله برود و چه نسل ها درش ایجاد می شود، و اسرار همین را باز می داند که در اون نسل ها چه اسراریست، در این علقه چه اسراریست و چرا باید چون باشد. اینا همه را می داند. او قرارت نطفه، محل استقرار نطفه، استقرار یافتن نطفه، نقائه که مقصود همون علقه باشد، به قرائن قبل و بعدش که مراحل خلقت را میگوید و تولد را میگوید، و مزغه که وقتی تکیه گوشتی میشود، ناشعت خلق، خلق جدید میشود، و سلاله و نسلش. این بچه بعد چقدر نسل دارد، این نسلش چطوری میشود، کدامش خوب کدامش بد، کدامش با چه استعداد، کدامش چگونه. خوب اینها همه مطالب سرند از سر. کی میخواد اصلا همین حرفا رو بزند؟ ابن عبدالحدید میگه که فقط خدا میتونه اینجور حرف بزند. اگه علی علیه السلام میگه، چون وصله به خداست، اینجوری ظریف بیوارد بشی بحثهای عالم سر را. میگی ای کاش ارسطو می بود. ارسطو میگه خدا جزئیات را نمیداند، بهش میگفتیم همین حرفایی که حضرت علی علیه السلام گفته گوش کن، بعد شما میدیدی تمام فکرش به هم ریخت، دوباره تجدید نظر میکرد یک جوری دیگر حرف بزند. این که حضرت علی علیه السلام از ابوابی را باز میکند که گفتنش عجیب و غریب است. این مسائل به فکر کی خطور میکند اینجور حرف بزنن. خب ادامه بس لم یلحق فی ذلک کلفه، خب ملحق به خدا نمیشه و در این علم و اجراییاتش هیچ سختی، خدا سختی نمیکشه. ماها دیگه الان میخوام یک چیز یاد بگیریم، یاد نداریم، پدر خودمون رو در میاریم، سخت برام. یه کاری میخوام انجام بدیم، فاعل بالحرکه هستیم، خسته میشیم. خدا به کلمه کن میگوید، اراده میکند، همه چیز میشود. اینا خستگی نداره، خب متصل به خدا نمیشه در این علمش و در این اجرایاتش سختی. خب ولا اعترضت هو فی حفظ ما ابتدع من خلقه عارضه. خب عارضه پیش نمیاد، مانعی پیش نمیاد در خدا در حفظ آنچه که ایجاد کرده از خلقش، مانعی، هیچ مانعی ندارد. ولا اعترضت هو فی تنفیذ الامور، عارض به خدا نمیشود در اجرای کارها. و تدابیر المخلوقین، در اینکه تدبیری دارد در مخلوقین، ملاله ولا فتره، نه خستگی، نه سستی، نه سختی، هیچ کدام در رابطه با خدا نیست. خب پس چرا اگر خدا خسته نمیشه در علم و اجراش و در خلقش، پس چرا آسمان و زمین را به شش روز خلق کرد؟ خب قرآن در سوره قاف آیه 38 دارد که ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام، آسمان و زمین و آنچه در آن است در شش روز خلق کردیم. و ما مسنا من لغوب، ما خسته نشدیم. فکر نکنید بخاطر خستگی بود. همین از علی علیه السلام پرسیدن که برای چی در شش روز خدا خلق کرد؟ فرمود لو شاء ان یخلقها فی اقل من لمح البصر لخلق، خدا می توانست به یک چشم زدن خلق کند. ولکنه جعل الانات والمدارات مثالا لامنائه و ایجابا للحجت علی خلقه، خواسته برای ماها بگه عجله نکنید، شما کارای شما فرق میکنه، کارتون با برنامه باشه، دیر بیایید زود بروید به اینجا نمیرسید. خواسته بین دیگه کارتون باید حساب شده و منظم و زمان بندی شده، مدیریت زمان داشته باشید. الا خدا که خالق زمان است، اصلا با کلمه کل خلق میکند. اونم که شش روز خلق کرد حکیمانه بود که به ما یک چیز یاد بده. بل نفذهم علمه و احصاهم عدد و مسئله دیگر. خب خدا میداند، یه بحث از همه اینها علمی است، یه بحث دیگر است. علم خدا نفوذ در همه اینها کرده است. زدرت خلق علم و باطن غیب سترات، علم خدا به باطن درون هر پنهان سر نفوذ کرده است. خب خداوند کاراش علمی است، همه اینا علمی است، همه اینا با محاسبه است. ما گاهی وقتا چند چیز داریم میبریم، یکی از دست ما میفتد، این فرق میکند به اینکه برگی از درخت میفتد. اون علمی است که میفتد، اون حساب شده است که میفته است، اون تفضل خداست که میفته است. بل نفذهم علمه، علم خدا ورود پیدا کرده به تمام این موارد، تمامش علمی است. و احصاهم عدو، و هیچ از علم اینجوری است که علمی نباشد و بدون محاسبه باشد، نه شماره کرده، محاسبه کرده همه اینها را، حساب رسی خدا. و وسعهم عدله، عدالت خود را خدا را شامل شده است. اگر اتفاقی برای ما و شما می افتد ناراحت نباشیم، خدا را متهم نکنیم، این عدالت است. در نهج البلاغه است که پرسیدن از علی علیه السلام که توحید چیست و عدل چیست؟ همون توحید الله تتوهمه و العدل الله تتهمه. ببینید وهم یعنی این که ما محسوسی را ببینیم برای غیر محسوس مشابه سازی کنیم. مثلا ما یک انسان شنوا رو دیدیم، خدا که سمیع است، میخوام یک مشابه سازی بکنیم برای خدا، این وهم است. زید و عمرو وجود دارن، بعد میگیم خدا هم وجود دارن. هر توحید این است که شما خدا رو به توهم نیاورید، از محسوس نتیجه بگیریم بیایم سلیقه‌ای در غیر محسوس استفاده کنیم، این اسمش وهم است، اینو با توحید سازگار نیست. عدل چیست؟ فرمود الله تتهمه، خدا رو متهم نکنید، چرا چنین چرا چنان. اگر برکی میفتد میوهی میفتد، اگر اگر انبری در دل یک موجی میماند و امثال اینا، همش عالمانه است، همش حساب شده است، همش طبق عدالت است. و غمرهم فضلو و فرا گرفته همه را فضل خدا، با اینکه خدا اسرار میداند بازم تفضل دارد، اسرار ما را هم میداند. حالا ما اگه اسرار یک نفر بدانیم چی براش تصمیم میگیریم؟ بشر اینجوریه، من کتم سر رکانت خیارتو بیاده، اسرارتان را نفهمند ملا برایتان تصمیم میگیرند. خدا همه اسرار ما را میداند، باز این همه تفضل. ما تقصیر هم ان کنه ما و اهلو، با این که مردم همه کوتاهی دارند از واقعیت آنچه که خدا اهل اوست، هم به خدا نمی کنند، هم به خدا نمی کنند، تعریف از دیگران می کنند، ولی خداوند تفضل می دهد، تفضل است ولی ما نه. خب یک نکته هم که میشه ازش گرفت، خدا این همه راز می، همین رازها را می داند و باز هم تفضل می کند. پس ما هم اگر رازی فهمیدیم ما آبروریزی نکنیم، مواظب باشیم. در ملک خدا تصرف آغاز مکن، چشم سر خود به عیب کس باز مکن. سر دل هر بنده خدا می داند، در خود نگر و فضولی راز مکن. گوشه ای از بحث هایی که مربوط به عالم و سر است، خدا سر را می داند، حضرت اینجا مطرح کردند و یک جلسه دیگر هم لازمه که این خطبه تمام بشود. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.